أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. توفيقي خدمة برادر و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه نساء را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 71 و انشاءالله ادامه آیات بعدی است. همون گونه که استحضار دارید در بحث پیشین نکته بسیار مهمی مطرح شد که و من یطع الله و رسول، هر آن کسی که به چنین جایگاهی میرسد از جهت رشد فکری و عملی که اطاعت خدا و رسول رو برمیگزیند، به میل و رغبت، به اشتیاق و شوق پذیرای فرمان خدا و پیامبر میشود. اطاعتی که هم اطاعت فکری و نظری باشد و هم اطاعت عینی و عملی باشد، نام این اطاعت جامع است. کسی که به چنین جایگاهی میرسد این افتخار رو پیدا میکند که با اونها که خدا بر ایشان نعمت بخشیده است، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، در تمام مراحل وجودی همراه میشود، عالم به عالم، وادی به وادی، با چنین قافله ای هم پیمان و هم مسیر خواهد شد. این مزد اطاعتی است که آدمیان میستانند و خداوند به ایشان ارزانی می کند. این اطاعت جوهری است که انسان را همسنخ می کند. اگر کسی با کسی همسنخ شد، آنگاه همراه او ادامه مسیر می دهد و منظم می شود، به تعبیر فلاسفه با حکما. دیگه این آیه رو دقیقا دیشب کاویدیم و بحث کردیم و زمیمه شد همراه با روایات، اشارات، عبارات و دیگه در نمیگردم به سخن دیشب. مثل این که از مصادیق و نمونه های این اطاعت این آیه شریف است که خدای سبحان مطرح میکند. آیه پیشین مصداقه های بعدی خودش رو تعیین میکند. یکی از مصادیق اطاعت اینجاست: کسانی که ایمان آوردید حذر خودتون رو برگیرید با قوت و قدرت، و اونگاه برخیزید، حال یا به شکل دسته های کوچک و انفرادی یا به شکل اجتماعی و گروه های پیوسته سنگین. آیه شریف از آیات جهاد است در قرآن کریم و از آیات مقابله و مقاتله فی سبیل الله. اما تعبیر بسیار آموزنده است و به بیانی میتوان گفت واقعا آموزشی رو خداوند سبحان مطرح میکند. و در عین این آموزشی که داده میشود، به پاره از اهدافی که در این جهت هم وجود دارد انسانها رو واقف میکند و به بیانی فلسفه این حکم هم که جهاد و مقاتله است در لابلای آیات به مخاطبان منتقل میشود. آمن قبل از ورود به این آیه یه جمله رو عرض می کنم محضرم بارک دوستان، که این رو در فرازهای مختلف گفته ایم محضرم بارکتون، چه در مسائل اقتصادی قرآنی چه در مسائل دیگر. این نکته بسیار مهمی است که همیشه سنت الهی این است که بقای دین خدا و ماندگاری دین باید بر دوش متدینان و دینداران باشد. این سنت الهی نیست که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. خداوند نمیخواهد و این مشیت الهی نیست که دینداران و متدینان در محراب ها و سجاده های خیش بنشینند و در عرفان درونی خودشون سیر کنند و به شهود برسند، لذت های زندگی خودشون رو ببرند، به عیششون بپردازند و خدا به ایستاد و دینشون رو حفظ کنند و ناموسشون رو پاس بدارند. این قانون خدا نیست. خداوند چنین مقدر کرده است که خود دینداران در قبال حفظ دینشون احساس مسئولیت کنند، مرزهای دین رو از جهت فکری پاسداری کنند، از جهت مایه‌های اقتصادی دستشون رو پس نگیرند، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند. اون چه نیاز دین است و بقای دین رو اقتضا می کند اینها تن بدن پذیرای اون باشند و کوتاهی در این جهت نکنند. اساساً حقیقت تبلور دیانت اینجاست که حفظ دین توسط خود دینداران باشد و آنگاه متنعم و بهرمند از نعمت و موقعیت دین خواهند بود. این آیین که بارها بازگو می کنید، بر لبان شریف عزیزان مترنم می شوید و می خوانید و می گویید که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، همین حقیقت است. خدا رو یاری دهید. خدایی که نیاز به نصرت ما دارد به درد خدایی نمی خورد. این خدایی که باید ما نصرتش بدیم و کمکش کنیم، این مغلوب، این خدا، این خدا قوی متین نیست، این خدا عزیز غالب نیست، نه این خدای رب العالمین نیست که ما می شناسیم. پس چیست این قصه؟ این که خدا رو یاری بدهید، خدا و نیاز به یاری ما ندارد. لا قابل بل یوم لامر الله، خداوند که مغلوبیتی نداره. و من نصر الا من عند الله، اساسا نصر و پیروزی از ناحیه او میاد. پس ما چه بکنیم؟ ما چه نصرتی بدیم خداوند رو؟ به اتفاق جمیع قرآن پژوهان و بر اساس اون که از ناحیه خود معصومین هم در فهم آیه داریم کاملا مشخص است، نصرت دین خدا نصرت خداست. اگر میفهمد خدا رو یاری کنید، یعنی دین خدا رو یاری کنید، یعنی الگوهای دینی رو یاری کنید، یعنی پیامبرتون رو نصرت بدید، پیامبر رو تنها نگذارید، اولیاء خدا رو تنها نگذارید، دین خدا رو تقویت کنید. در اون صورت اگر دین رو تقویت کردید و نصرت دادید، خودتون رو یاری کردید، اونگاه بهره‌مند میشید از مواهب دین، از فرهنگ دین، از امنیتی که دین برای شما میآورد، عافیت اخلاقی که میآورد، و بهره‌مند از اون خواهید شد در زندگی دنیا و در شکل فراتر اون در جهان آخرت و عوالم بعدی هم با دین و مفهوم دین زندگی میکنید و برکات اون. پس این نکته خیلی مهمی است که من عرض کردم. محضر مبارک دوستان عزیز، به همین خاطر میبینیم که خداوند سبحان در قرآن بحث پاسداری از مرزهای دین رو و حفظ بقا و عزت شرافت دینداران و مسلمانان رو در قالب مقوله جهاد و مقاتله فی سبیل الله مطرح میکند. این مقدمه کوتاه که در لابلای مطالب هم انشاءالله این رو بیشتر باز میکنیم. اما در این جهت فرمود کسانی که ایمان آوردید مجهز باشید، مهیا باشید، بدانید که این مخاطرات شما رو تهدید میکند. به هر حال و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، هیچ پیامبری نبوده است که در طول تاریخ تکذیب نشود، هیچ پیامبری نبوده است که در طول تاریخ دارای دشمن نباشد، هیچ رسولی نبوده است که مقابل او نیستند قد علم نکنند. و ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. هر رسول و هر نبیی که سخن گفت، شیاطین آمدند مقابله با اهداف و امنیه ها و خواسته های اون می کردند. این خط کلی بوده است. رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور. دیروز و امروز و فردان، این تصور که ما گمان کنیم یه وقتی مثلا ممکن است در دوران رسالت بوده است، نبوت بوده است، بالاترین انبیاء الهی، الان از زمان ما شاید در یه برهه طلایی از زمان خداوند بخواد قدرتی نشان بدهد و بشریت رو به یه رشدی برساند که وضع عوض بشه، اما ما اون جهان آینده رو که امیدواریم این چنین باشد نمیدانیم. اما اونچه تاریخ بشری تا امروز نشان میدهد این واقعیت تلخ پیش روی ماست و خداوند هم به این پیامبر میگوید یا رسول الله توقع تو پایین بیار. همون روزهای اولی که اومده است به این جامعه بپردازد و اینها رو تعلیم و تربیت کنند، فمد لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. شما کاهش سطح توقع پیامبر، بدونید اکثر اینها ایمان نمی آورند. گمان نکنید که آمدید کارستان بکنید، گمان نکنید که شما الان میاید این حقایق رو باز میکنید فوج فوج. بله، باید خون دل بخورید 23 سال بعد پایان کار که برسد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا رو ببینید. اما اول کاهش سطح توقع. من معلم اگر وارد کلاس شدم اول ترم و احساس کردم که 40 تا انیشتن پیش روی من نشستن در این کلاس و از اینها یه توقع اونچنانی داشتم که اینها الان یه سوالاتی مطرح میکنن، اینها الان درس رو که من بگم اونچنان میبلن که بهتر از بنده در جلسه بعدی پاسخ میدن و اینا همشون میشن نخبه های تراز اول این کشور، انجمن نخبگان رو تشکیل میدن. بعد پایان ترم که این 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 رو میبینم، بعد به معلمی خودم شک میکنم. هنگامی که این توقع آمد بالا و کاهش این توقع مشکل است، اما واقع نگری است که اینجا به کار می آید. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر، شما خیلی حرص دارید که همه مردم رو مؤمن کنید اما نمی توانید. نمی توانید. پس این یه واقعیتی است. به همین خاطر همیشه اونها که دین منافعشون رو تهدید می کرده است مقابل دین ایستادن. اونهایی که دین با منویاتشون و اغراضشون سازگاری نبوده است، جنگ با دین و نزاع با دین رو شروع کردن و توسعه دین منافع اینها رو در خطر انداخته است. همیشه در طول تاریخ زبانهای این عزیزان متفاوت بوده است. یه روزی زبانهای ابوجهل بوده است و ابولهب بوده است و تفکرات و تصورات اونها اساطیر الاولین گفتن و این امثال. یه روزی بحث‌های 80 سال 90 سال قبل جامعه بشری بود، بحث افیون جامعه بودن دین بود و مارکس بود و لنین بود و امثال اینها. امروز آقای داوکینز توهم خدا و مسائل این چنینی است از کمبریج. بالاخره این حرفا وجود دارد. نو نو میرسد این مطالب، هیچگاه هم پایان ندارد. این دیندارانند و اونها که میخواهند عشق مرضی به دین کنند و لذت دین رو چشیدن که همیشه باید مهیا باشند و از مرزهای دین پاسداری کنند. این پاسداری به اندیشه و فکر اندیشمندان است، به قلم صاحبان قلم است، به قدم صاحبان قدم است، به سرمایه صاحبان سرمایه است، به خون و جان پاکبازان و مجاهدان فی سبیل الله است. اگر این چنین باشد دین میماند، رونق پیدا میکند، توسعه پیدا میکند و به دلیل حق آنیت خودش جایگاه خودش رو پیدا می کند و در مقابل باطل پرفروغ ظاهر می شود. بعد اونچنان می شود که رونقت را روز افزون می کنم. همان می شود که خدا به این پیامبر وعده می دهد لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. بنابراین این وظیفه است. لذا خداوند سبحان فرمود کسانی که ایمان آورد بگیرید حذر خودتون رو. کلمه حذر در لغت اساساً به طور کلی این ممکنه به اصطلاح بر وزن فعل هم معنای مستری داشته باشه هم معنای اسم آلت ابزار. ممکن است مراد از حذر اون تهیّع و آمادگی باشد. کسانی که ایمان آوردید با قدرت و قاطعیت آمادگی خودتون رو حفظ کنید. کسانی که ایمان آوردید سلاح‌ها و ابزارهای مناسب رو برای مقابله و دفاع از مرزهای فکری خودتون مهیا کنید، مجهز باشید، مسلح باشید. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ضعیف نباشید، زبون نباشید، مهیا باشید در این صحنه مقابله این که پیش رو دارید. اساسا کلمه حذر در لغت ال احتراز ان امر مخیف. وقتی انسان از یه چیزی میترسد این رو حذر میگن. لذا به اسلحه هم حذر گفته میشه چون بالاخره اسلحه ترس دارد. سلاح خودش مرگ آفرینی میکند، سلاح خودش ایجاد رعب و وحشت میکند. لذا بهش هزر رو میگن. فرمود اینجا خودتون رو مهیا کنید، آمادگی کافی نظامی، آمادگی کامی کامل فکری کاملا مهیا باشید. یه جامعه سست و خواب و زبون و فشل تو وجود شما نباشد. خذو حذرکم و اونجا که لازم باشد بیستید، بیستید، عزت داشته باشید، ذلت نداشته باشید. واقعا این جملات عجیب دیگه ایام مناسبه دیگه. بالاخره وقتی میخواند اون وجود گرانقدر و ناظمین صاحب حماسه ایام، وجود مبارک مولانا الحسین، وقتی یک تنه رسید به اونجا که حضرت بیان خودشون رجزها رو بخوانن، خودشون اهدافشون رو بگن و معرفی بکنن، وقتی میخواند از این طرف تا اون طرف مرزها میراند این سپاه رو 12,000 نیرو رو یک تنه، و بانگ خروش او شنیده میشد: الموت خیر من رکوب العاری الا رولا من دخول الناری، الموت خیر من رکوب العاری، من مرگ را بر ننگ و اینکه دست من را بخواهید ببندید ترجیح دادم، لذا تا آخرین قطره خونم می ایستم و تسلیم شما جماعت نخواهم شد. خود این روحیه عزت، این روحیه شجاعت. یه وقتی خدمت عزیزان عرض می‌کردم، انگامی که معاویه مسلط شد توانست فرات رو ببندد بر سپاهیان امیرالمؤمنین، در صفین شنیدید در جهت تاریخ اومدن گفتن چه بکنیم؟ و بزرگان یلان شیران اسامی اینها هست که چه کسانی رخصت گرفتن از امام، مثل عباس ابن علی رخصت گرفتن آقا اجازه بدید ما فرات رو باز کنیم. حضرت هم دارم برید باز کنید. یه خطبه کوتاه خواندند امیرالمؤمنین، در اون خطبه فرمودن: رب و سیوف من الدماء ترو من الماء. اگر میخواهید آب به لبانتون برسد باید شمشیرهاتون رو سیراب کنید با این جماعت. رب و سیوف من الدماء ترو من الماء. اولش گفتن بدانید معاویه قادر لومت من الناس، یه لجاره هایی رو آورده است، پیش روی شما نشانده است، یک گروهی رو که اینها جز به عزت نمیتونید باشون مقابله کنید، اینها نشستن و مذاکره و گفتگو با اینها چاره‌ای ندارد. بعد فرمودن بدانید الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. این جمله جاودان باقی مان برای تمام اهل عزت در طول تاریخ به حسین ابن علی گفته پدر رو تکرار کرد در کربلا. فرمودن این مرگ با شکست و عزت، زندگی همراه با ذلت بسیار پست است. این مرگ است، عین مرگ است، و مرگ در نهایت عزت عین زندگی و حیات جاودان است. اونچنان این سخن امیرالمؤمنین در دل این شیر مردان اثر کرد که نگذشت ساعتی اومدن خدمت گفتن یا ابوالحسن فرات باز شد، آب گشوده شد بر روی سپاهیان ما، حالا میخواییم ببندیم آب رو بر سپاه معاویه، همون معاملهی که با من کردن. حضرت هم دن به هیچ بچه مراجعه حق این کار رو ندارید، یک گوشه ای رو باز بگذارید که سپاه معاویه بیان آب ببرن، آب رو بر اینها نبندید. ولو این که علی میداند فردا آب بر فرزندان رو بسته خواهد شد، ولو میداند که از آب هم مزایقه کردن کوفیان، میداند که چه عمل میکنن. این شیوه نگاه این اولیا است، این عزت مداری. خداوند فرمود اگر روزی رسید که نیاز به حرکت شد، وقتی مهیا و آماده بودید، فن فرو، این دستوریست ابتداعا به خاتم انبیا محمد مصطفی و همه مسلمانان که باید گوششون با این آهنگ کلام الهی نوازش پیدا کنند. فرمود فن فرو، دقیق دو فرمود من این کلمات رو قدری باز کنم. خداوند می فهمد اگر نیاز شد آماده باشید، بعد اونگاه این آمادگیتون رو روز میدان نشان دهید، اما با تعبیر فن فرو. فعل فن فرو از ماده نفر میاد. نفر در لغت عرب الانزعاج، جنبیدن و حرکت کردن، این معنای اولیه این لغت است. اما وقتی دقت بیشتری در این کلمه میکنیم، این واژه نفر دو جا یعنی در دو حوزه در قرآن تذکر داده شده است. خیلی زیباست. یکی اینجا بحث نظامی است، موقعیت نبرد و صحنه های اینچنینی و که بحث تسلیحات و آمادگی و هشدار نظامی است. اما یه جای دیگه در قرآن نگاه میکنیم، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. فلولا نفر، همین کلمه. چرا یه عده از شما مسلمون ها نفر نمی کنید؟ من کل فرقه منهم طائفه، حداقل از هر قوم و قبیله و جماعت و شهر دیار یه چند نفری بلند شید برید مراکز علم، برید مراکز دانش آموزی، لیتفقهوا فی الدین، بعد بفهمید دین رو. ببینید لیتفقهوا این نیست که برید فیضی فقیه بشید، یعنی فقیه مدرسه ای نیست، فقیه مسئله ای نیست. اینجا این فقیه که خدا میگوید لیتفقهوا فی الدین یعنی تمام دین رو بفهمید. تمام دین فقط فقه و احکام نیست، عقاید، اخلاق، احکام، همه حوزه های دین رو. امروز ما مجتهد که میگیم یعنی مجتهد در فقه، یعنی مجتهد در احکام. اونی که خداوند در اینجا مطرح میکنند مجتهد در تمام دین است. لیتفقهوا فی الدین، برید در تمام دین فقاهت پیدا کنید. فلینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، بعد حالا که برمیگردید دانش خودتون رو در اختیار دیگران قرار بدید، بخلم نکنید. وقتی آموختید بیایید دیگران رو بیاموزانید و منتقل کنید این علمتون رو به جامعه و مردم. اونجا در باب کار علمی خداوند نفر رو به کار میبرد، اینجا هم در حوزه نظامی واژه نفر رو به کار برده میشه. مثل این که ما در دو حوزه این رو داریم. حالا یه وقتی این رو من مطالعه میکردم، بررسی میکردم، در ترجمه کلمه نفر دقیقا زیباترین واژه‌ای که ما در ادبیات پارسی داریم، نه ادبیات بعد از انقلابمون، ما زیباترین واژه‌ای که در ادبیات پارسی در شاهنامه بارها حکیم بلند پرداز و بلند آواز طوس، حکیم فردوسی بارها در شاهنامه این واژه رو به کار می‌بندد، کلمه بسیجیدن است. واژه بسیجیدن، بسیجیدن شاید اصل پارسی آن بوده است و بسیجیدن از آنجا بسیجید بیژن به راه کمر بست بنها بر سر کلاه، یعنی نفر، یعنی بسیج شدن، یعنی مهیا شدن، آماده شدن به حرکت. دقیقا واژه نفر عربی رو تو پارسی میتونیم به معنای بسیجیدن به کار ببریم، اون مهیا بودن. بعد اینو خدا تو دو حوزه میگه، یکی نفر و بسیج نظامی است، یکی بسیج علمی و فرهنگی است. مسلمانان در حوزه معرفت و شناخت و فرهنگ بسیج بشید، مهیا بشید، آماده باشید. به گونه ای نباشد که دو تا شبه و دو تا کنایه و عبارت و اشارت دینتون بگن بعد احساس ضعف در دینتون بکنید. اونچنان مهیا باشید که بنشینید در گفتمان، در مقابله های علمی و مناظره ها با قوت و قدرت از مرزهای دینتون و فکرتون دفاع کنید، دینتون رو از اعماق وجودتون پذیرفته باشید و با اندیشتون ازش دفاع کنید. دوم بسیج نظامی است، اونجا که نیاز به تقویت و دفاع از دین از جهت نظامی نباید کوتاه بیاید. خب فنفرو، حرکت کنید. ثبات نذن فرو جمیعا، این نفر و حرکت شما و بسیج شما گاه ممکن است ثبات باشد. کلمه ثبات جمع صبح، صبح به معنای انفرادی، به معنای گروه کوچک یا منفرد. حرکت کنید گاه در قالب گروه های کوچک یا فردی اگر نیاز به این بود، اون فرو جمیعا، گاه هم به شکل تجمعی و اجتماعی حرکت کنید و مهیا باشید. اما در این حال این واقعیت وجود دارد، خداوند یه مروری میکند، یه هشداری میده و یه باز همونطور که عرض کردم یه واقع نگری در آیه دیده میشه. و ان منکم لمن لیبتئن، اما در این حال در میان شما مسلمانان یک کسانی هستند که وقتی بحث دفاع از دین و چنین صحنه‌هایی پیش می آید، اینها بسیار بطئی بسیار کند، بی رغبت و بی میل وارد و ظاهر میشن. لیوبتعن، حالا خوب دقت کنید، عجیبه. فئن اصابتکم مصیبتون، اگر شما برید تو میدان دفاع ازنی، همان که امیر المؤمنین بود، باب من ابواب الله، اون باب رحمت خدا اگر گشوده شد و اومدید، این جانتون رو برای دین خدا آوردید به صحنه، اگر اصابتکم مصیبه، اگر به شما مشکلی برسد، شکستی به ظاهر برسد، شما تلفاتی بدید، فرض بفرمایید چیزهایی رو در این راه بدید، این گروهی که کند می اومدن، آمادگی حضور در این صحنه ها رو نداشتن، قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا، میگن خدا خیلی به ما لطف کرد که ما با اینها نبودیم که ما هم از بین بریم، ما حفظ شدیم، ما طوریمون نشد، ما باقی ماندیم. ولئن اصابکم فضل من الله، اگر برید شما و پیروز بشید و فضل خدا بیاید و چیره بر دشمنانتون باشید، لیقولن، همین گروه که اون روز این جمله رو میگفتند، میگویند هر آینه قطعا، یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما، یعنی کاش ما با اینها بودیم، بهره میبردیم، نصیب میبردیم. اما بینش یه جمله معترضه داره خداوند، اینها کان لم تکن بینکم و بینه موده، این گروهی که مثل این که اینها با شما مؤمنان هیچ علاقه و دلبستگی ندارند، به این شیوه سخن میگن با شما، با یه چنین حالتی با شما سخن میگویند و میگویند ای کاش با شما بودیم. خب اینو دقت بفرمایید، به نوعی خداوند داره طبقات جامعه اسلامی رو مطرح میکنه. مفسران وقتی به این آیه میرسن میگن مراد منافقانند، هم منافقانند هم ضعفاء الایمانند، هم مؤمنین ضعیفند، مسلمانان ضعیفند. این رو خداوند داره در یه سطح کلانتری مطرح میکنند، در میان شما مسلمانان کسانی هستند که وقت حاجت دین خداست، وقتی روز جانبازی است، من ای کاش خاطرم می بود، یعنی به ذهنم نمی اومد که این استشهاد رو بکنم، نمیدونم شاید اگه نهج البلاغه هم الان باشه دوستان به من بدن، بخونم براتون این خطبه عجیب را و این سخنان شگفت‌انگیز امیرالمؤمنین رو که داره همین تصاویر رو مطرح میکنن به زیبایی فوق العاده زیبا در خطبه 182 امام با چه لحنی این طبقات و گروه ها رو مطرح میکنن. گروهی از مسلمانان که اینها بسیار بی احساس، بی تفاوت به سرنوشت جامعه، به سرنوشت خودشون، به سرنوشت امت اسلام، خیلی کند و سست حرکت میکنند و این چنین، و جانشون رو بر هر چیزی ترجیح میدهند و مقدم میدارند، پیش نمیان، حرکت نمیکنند. اما از اون طرف وقتی که بحث پیروزی و موفقیت پیش میاد، اونجا میگن ای کاش ما هم میبودیم، ای کاش ما هم نصیب می بردیم، بهره می بردیم و همراه می شدیم با مسلمانان. بعد این جمله معترضهی که عرض کردم بینش، که یا لیتنی بینکم و بینه موده، ای کاش اینها، قرآن می فرماد که انلم تکن بینکم و بینه موده، مثل این که بین اینها و بین مسلمانان هیچ خیشاوندی و نسبتی وجود ندارد. اینها بدین چیه، من اونقدر زیباست این خطبه که یه باره که به ذهنم اومد حیفم اومد که این رو خدمت عزیزان نخونم. خیلی جالب است. البته این از آخرین سخنرانی رسمی عمومی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، آخرین سخنرانی امام است. الان ببینید، رویان نوف بوکالی، نوف بوکالی میگوید خطب نابه ها زهل خطبه امیر المؤمنی، این خطبه رو امیر المؤمنی برای ما خواند در کوفه، با هوا قائمون علا هجاره، روی مشت سنگی حضرت ایستاده بود و که نسب حاله و جعدت ابن حبیره، خواهرزادشون براشون نسب کرده بودین، و علیه مدرعتون منصوف، یه جامعه پشمین برتن امام بود، و همه و الوسیفهی لیف و فی رجله نعلان من لیف، بند شمشیرشون لیف خرما، کفش پای امام لیف خرما، و که ان جبینه سفنت و بعیر، پیشانی حضرت مانند زانوی اشتر، و فقال عليه السلام الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق. حمد از آن اون خدایی که مسیر مردمان به سوی اوست. یه توحیدیه یه ناب. من اگه بخوام اینو توضیح بدم و ده جلسه خود رو بگم این قسمت چونه میخوام خدمتون بگم عجیب امامیم. فمن شواهد خلقی خلق السماوات و الارض مبتداد بلا امد قائمات بلا سند. این آسمان و زمین رو خدا چگونه بدون پایه قرار داده است؟ بر چی مبتنی کرده است؟ یه بحثای تکوینی تجربی بسیار بحثای عجیبی رو مطرح میکنن. خیلی مهمه. من صدا میکنم دوستانی که اهل مطالعه اند حتما این رو مراجعه کنن تا میرسند به اون قسمتهای پایانی خطبه. وقتی این قسمتها رو تمام میکنن حضرت به اینجا میرسن الا انه قد ادبر من الدنیا ما کان مقبلا. گذشت دنیا بر ما همان گونه که آنچه پیش روی ما هم داریم خواهد گذشت. و اقبل منها ما کان مدبرا. آنی که از دنیا خواهد رفت هم به سوی ما می آید. و عزم ارتحال عباد الله الاختیار. و مراقب باشید که این ارتحال و کوچ کردن رو فراموش نکنید. ادهی با قلیلا من الدنیا لا یبقا به کثیرا من الاخره آخرت لا یفنا. ادهی بد معامله می کنند کم دنیا رو می گیرند و اون عظیم آخرتی که پیش رو دارند از دست می دهند. حالا اینجا مراد من بود. بعد حضرت می گن ما ذره اخوانون الذین سفکت دماهم و هم به سفین ان لا یکون الیوم احیا یسیقون القصص. نمیخوام دل شما رو به درد بیارم شیعیان علی، اما گوش کنید. امام میفهمند اون دوستان ما که در صفین خونشون ریخته شد ضرر نکردن. دریغ نیست که الان نیستند. الله یکون الیوم احیا اون یسیقون القصص. که امروز باده باده قصه در جانهاشون فرو برود از این وضعی که دارن میبینن. همان خوب که رفتند و به شهادت رسیدند. و یشربون قد و الله. اونهایی که رفتند و خونشون ریخته شد لقل الله فوفاهم اجورهم. به دیدار خدا رسیدند و خداوند اجر اینها رو داد. و اهل لهم دار الامن بعد خوفهم. و خداوند بعد از تمام نگرانی ها که دیدن در بهترین جایگاه اینها رو ساکن کرد. حالا یک بار لحن سخن امام عوض شد. فهمدن این اخوانی الذین رکبوا الطریق. کجان اون برادران من که پای رو در مرکب ها نهادند و تاختند و مزو علی الحق بر حق حرکت کردند. این عمار. عمار کو؟ مردم دارن عشق میریزن نگاه میکنن. تو ادامه داره این ابن تیهان. ابن تیهان کو؟ اون بزرگ مرد و شجاع. این از اون شهادتین کو؟ یعنی حضرت نگاه میکردن مثل این که نمیبینم از جمع یاران نشانی. دلم خون شد از قصه سالی. کجا؟ نمیبینم از جمع یاران نشانی. دلم خون شد از قصه سالی. کجا این زین همراهان سوست عناصر. ده عناصر دلم گرفت. شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. بلی تلیب همو قومن ازا رکبو شمن و لقارت فرسانن و رکبانو. از لب یاد اون یارهای که چنیشون افتادن و میگن این نظرائهم من اخوانهم کو؟ اون این شیبه مردان الذین تعاقدوا علی المنیه که با من پیمان بر مرگ بسته بودند. و ابرد به رؤوسهم الی الفجره و سرهاشون رو تقدیم میکردن برای مبارزه با فجره. حالا دقت کنید. قال بعد سید رضی میگه ثم. خیلی مهمه عزیزان یه فرمانده، یه خلیفه، یه والی، یه بزرگ در حضور مردمش و جماعت یک بار شروع کند به زجه زدن و گریستن. اینو کم بوده تو عمر امیرالمومنین. ثم ضرب بيده على لحيته. یه بار حضرت رو ایشون دستشون گرفتن. فاطال البكاء. نه گریه معمولی، گریه های بلند. ف تعطالن بکن. یعنی مثل این که دو روز قبل از شهادت حضرت میخواد عقده دلش رو خالی کنه. ثم قال علیه السلام فرمودن اوه علا اخوانی الذین تلو القرآن فاحکمو، آه بر آن دوستان من که تلاوت قرآن می کردن و اینها محکم می داشتند آیات قرآن، تدبر الفرض فاقامو، با آیات قرآن زندگی می کردن و قرآن رو پا می داشتن، احیا سنه، سنت پیامبر رو زنده می کردن و اماتو البدع، با بدعت ها می جنگیدن. بعد هم دن دعون الجهاد، دارم برای آخرین بار دعوتتون می کنم به مبارزه و اینکه دفاع کنید از حقیقت. فعجابو، جواب بدید و وثقو بالقائد، اعتماد به من داشته باشید، تبعیت کنید. ثم نادا به اعلا صوته، با صدای بلند فرمودن الجهاد، الجهاد عباد الله، اعلام جهاد میکنم بندگان خدا. علاوه انی معسکرون فی یومی هازا، من اعلام میکنم که لشکرمو تشکیل دادم در نخیله. فمن اراد الرواح الالله فلیخرج، هر کی میخواد به سوی خدا حرکت کند پس بیاید. قال نوف، راوی نوف بکالی میگد و عقد للحسین علیه السلام فی عشرت آلاف، یه لشکر 10,000 نفری رو گفتن حسین تو بابا فرمانده این قسمت باش. و لقیس ابن سعد رحمه الله فی عشرت آلاف، گفتن 10,000 نفر رو قیس تو فرماندهی کن. و لابی ایوب انصاری فی عشرت آلاف، گفتن این میمنه، این میسره، این قلب ابو ایوب تو این. و لغیرهم علا اعداد اخر، و گروه های کوچکتر. و هو یرید الرجعه الى صفین، حضرت تصمیم داشتن چیکار کنن؟ برگردن به صفین و مقابله با معاویه. فما دارت الجمعه، این خطبه را آقا چهارشنبه خوندن مثلا، نشد این که تا جمعه رسید. فما دارت الجمعه، یکی دو روز گذشت، حتی ضربه ابن الملعون ابن ملجم لعنه الله، اما دیگه شمشیر ابن ملجم جمعه بعد از این سخنرانی رخصت دیگری به علی نداد. فکنا که اقنام فقدت رائی ها، ما شدیم مثل گوسفندان بدون چوپان. تختف الزعاب من کل مکان، دیگه گرگ ها از هر سو به این گله بدون شبان حمله کردن. من اراد الخروج الالله فلیخرج، امیرالمومنین تعبیری چی کرد؟ اگر اراده خروج به سوی خدا دارید. امیرالمومنین از مردانی میگوید عین عمار، عین عمار، عین ابن تیها، عین از شهادت، عین اینایی که تا صداشون میزدید فنفرو با عزت حرکت میکردن، سستی کندی در کار اینها نبود. وقتی وظیفشون رو میدیدند منفعت هاشون رو جمع نمیکردن تو این مسائل و آماده می شدن و می آمدن به صحنه. اما یه گروه اینن، این هم باز همونن که تو همین نهج البلاغه نامه 28 امیر، خطبه 28 امیر المومنین میگن، بارها گفتم خدمتتون، تابستان میگید هوا گرمه بذار سرد بشه خواهیم آمد، زمستان میگید هوا سرده، تابستان انشاءالله خدمتتون خواهیم بود یا ابوالحسن، به خدا قسم شما نه از زمستان می ترسید نه از تابستان میترسید، انتم من از سیف افر، شما از شمشیر میترسید، شما جهانتون رو پسندیدید بر من، ترجیح دادید بر من علی و دین خدا و الا به سوراخ های خودتون نمیخزید. امیرالمومنین در نامه 28 دیگه بازی گوشه هایی از حرف دلش رو بازگو میکنه و مطرح میکنه. حالا به اینجا که رسید، ببینید من میخوام عرض کنم که فهم این نکته خیلی مخصوصا توی این عصر زمان ما، مخصوصا توی این دور زمانی که الان وقتی بحث جهاد مطرح میشه در دنیا تصور دیگری منتقل میکنند از آنچه ما میگوییم. یعنی وقتی بحث جهاد قرآن مطرح میشه بنابراینه که یه چهره دیگه، یه وضع دیگه ای رو مثلا با همون تعابیر خاصی که میدانید نیاز به تکرار کردن نیست در دنیا مطرح میشه این بحث، و حال این که قصه چیز دیگری است. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون حیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. دقت کنید کیا در راه خدا حرکت میکنن. اولا ببینید همیشه این تعبیر رو داریم، جهاد در قرآن فی سبیل الله است. یعنی اگر هر مبارزه این که برای حفظ وجب وجب خاک، یعنی برای تصرف خاک و ملکی باشد، برای رسیدن به قدرتی باشد، برای رسیدن به غنایم و ثروتی باشد، پشیزی در اسلام ارزش ندارد. اسم این رو نباید اصلا با این مسائل مخلوط کرد، نباید مشوه کرد نام جهاد را. جهادی که خدا میگوید فی سبیل الله است، یعنی راه خدا رو گشودن است، دفاع از راه خداست، پاسداری از حقوق الهی و دین خداست و نگاهبانی از این مسیر. بدفیس هیچ غرض غیر خدایی نمیتواند در جهاد باشد. اگر باشه این جهاد جهاد نیست، جهاد قرآن نیست. این نکته اصلی است. اون کسانی هم که مجاهده میکنن باید نیتشون این باشد. چه کسانی در راه خدا میجنگند؟ اونها که یشرون الحیات الدنیا بالآخره، اونهایی که زندگی آخرت رو با زندگی دنیا مقایسه نمی کنند و آمادگی این دارند اونجا که برسند حیات دنیا بدهند و حیات جاودان آخرت بگیرند. و من یقاتل فی سبیل الله، و اونها که چنین حرکتی رو در راه خدا می کنند دو وضع براشون پیش میاد. فیقتل، ممکنه کشته بشن، جانشون رو بدن در سر عقیده و هدفشون. او یغلب، ممکنه پیروز بشن. فسوف نوتیه اجرا عظیما، هیچ فرقی نمی کند اگر کشته شدند یا اگر پیروز شدند، خداوند اون اجری که باید به اینها خواهد داد و اجرشون رو، اون هم اجر عظیمشون رو از خداوند می ستاند. آیا شق سومی نداره؟ یا کشته بشن یا پیروز بشن. آیا شکست؟ خب شکست هم ممکنه باشه، نه کشته بشن نه پیروز بشن، ممکنه شکست بخورن. نه، شکست در کار اینها نیست. مؤمن شکست ندارد، انهزام ندارد. اونها که با این عقیده و با این فکر اومدن، اینا شکست معنا نداره براشون. اینها یا جان میبازند یا پیروزی را در آغوش میگیرند و با این قدرت میان و وارد میدان میشن و عمل میکنن. ببینید تو این قسمت خداوند جهاد رو، فلسفه اون رو مطرح کرد. دفاع از حقیقت، دفاع از دین خدا، دفاع از راه و سبیل الهی و اهل حقیقت. به دنبالش فلسفه بعدی هم دارد. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك ولیا و اجعل لنا من لدنك نصیرا. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، فلسفه بعدی رو مطرح میکند، فلسفه اجتماعی رو مطرح میکند. چرا مقاتله نمی کنید؟ چرا نمیاید به صحنه؟ باز هم فی سبیل الله هست، اما با این انگیزه. و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، چرا نمیاید مقابله کنید در قبال اون ظالمانی که حلقه ظلمشون رو اون چنان تنگ کردن که مردان و زنان و کودکان مستضعف رو، به ضعیف انگاشته شده رو، در زیر چنبره ظلم خودشون قرار دادند و بر اینها مسلط شدند. اون مردان و کودکان و زنان ضعیفی که میگوین ربنا، پروردگارا تو خودت راهی برای ما ایجاد کن، اخرجنا، ما رو بیرون بیار، من هذه القریه، از این سرزمین و شهری که از ظالم اهلها چنین شلاق و تازیانه ظلم و ستم رو بر ما به گرده ما کشیدن. به خدا یا قرار بده برای ما از نزد خودت یه ولیی که بیاد ما رو ولایت کند و حمایت کند و ناصری که ما رو نصرت و یاری بدهد. فلسفه دوم چی شد؟ ابتداعا دفاع از حق و حقیقت، دوم دفاع از انسانهای مظلوم، اونها که در زیر سایه شوم ظلم قرار گرفتن. تأکید میکنه قرآن نساء و ولدان و نوعاً اون طبعاتی که کمتر دفاع دارن، اونها رو تأکید میکند. اونهایی که یقولون ربنا، تکشون به خداست در اینها، نه به اسبابهای دیگر. میگن خدایا از این تمدن ظالم ما رو نجات بده و بدر آور. کیست که صدای اینها رو بشنوند؟ این جهاده، اینی که انسان مسلمان ببیند گروهی مسلمان در زیر چنگال ظالمان فرو رفتند و این سایه شوم بر سرشون قرار دارد. این هم از صحنه هایی که از به اصطلاح شاخه های جهاد رو خداوند در قرآن اینطور مطرح میکنه. خب اولا اینکه مشخص شده شاخه جهاد، بعد هم در این حال مشخص میشه اگر سرزمینی که در آن ظلم باشد، سرزمینی که در آن شومی ظلم حاکم باشه بر مردم اون، این سرزمینی است که اخرجنا، این شهر و دیار لیاقت زندگی ندارد، اخرجنا من هذه القريه، از این سرزمینی که از ظالم اهلها. و تو این صحنه ها انسان نیاز به ولی و نصیر دارد، باید باشد کسی که به ولایت و نصرت بیاید و کمک کار مظلومان باشد. حالا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، که دیگه ادامه حال و هوا رو خداوند مطرح میکنه. خب همین مقدار بس از جهت آیات، یه مرور ابتدایی بکنیم و تمام کنم عرضم رو خدمت دوستان عزیز. خداوند سبحان فرمود مسلمانان مهیا باشید، ضعیف نباشید، عزیز باشید، قوی باشید. لازم است که مهیا باشید تا آمادگی داشته باشید در صحنه های مختلف، اما نفرمود چه آمادگی. خذو حذرکم، حذرتون چی باشه؟ نفرمود. چرا؟ چون به مقتضیات زمان این رو باید فهمید. در هر زمانی هر نوع آمادگی که مهمه، در هر زمانی مسلح بودن به مدرن‌ترین سلاح اون روز. گاهی این سوال رو مطرح میکنن در وجود اون بارکس ولی هست، میگن آقا امام زمان وقتی که میان آیا با شمشیر جلدشون میجنگن؟ گاهی حالا یا شوخی یا جدی بالاخره این بحث مطرح میشه، ولی هست وقتی میان خذو حذرکم، با مدرن‌ترین سلاح پیشرفته مقابله میکنن، با مدرن‌ترین زرادخانه های دنیا با بالاتر از اون مقابله می کند. فرمود اون چه مطابق تعیین نمی کنه قرآن این رو، به پیش رفته ترین شیوه دانشش رو داشته باشید، تکنولوژیش رو داشته باشید، مهیا باشید و مجهز باشید مسلمانان، تا دیگران به شما فخر فروشی نکنن و آقایی و سیادت بر سرتون نکنن، خودتون مهیا باشید. فنفرو، و روزی هم که آماده بود صحنه، روزی هم که نیاز بود که دفاع بکنید، این آمادگی تو رو به کار ببندید. فنفرو ثباتن او انفرو جمیعا. بله ممکنه در میان شما یک گروه های سستی باشن و ضعیفی باشن، اما شما ضعف به خودتون ندید، شما از اونهایی باشید که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، از اونهایی باشید که این گونه بالاخره عین عمار عین ابن تیهان آمادن که حرکت به سوی خدا بکنن و اجر عظیم الهی در انتظار آنها خواهد بود. این آیات ادامه داره، هنوز خداوند در همین جهت و در همین زمینه آیات بعدی رو بازگو میکنن که انشاءالله باید دو تا نکته میشه هنوز از این آیه که خوندیم استفاده کنیم. انشاءالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار ادامه بحث رو فردا شب مطرح میکنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.